بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فَإِنْ قُلْتَ قُلْهُ كُلُّ شَيْءٍ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفْ أَنَّهُ حَرَامٌ و نحوه. ببینید بحث در این است که آیا در اطراف علم اجمالی باید احتیاط کنیم یا نمیتونیم مخیراً یکی رو به عنوان حرام در نظر بگیریم اون یکی رو مرتکب بشیم؟ آیا موافقت قطعیه واجبه یا واجب نیست؟ این بحث بعد الفراغ از این بحثه که مخالفت قطعیه نباید بکنیم. شیخ گفت همون دلیلی که میگه مخالفت قطعیه حرامه، همون دلیل میگه موافقت قطعیه هم واجبه. چرا؟ اجتنب عن الخمر میگه نباید با معصیت کنیم، همون میگه این دوتا رو هم باید ترک کنیم. چرا؟ لا یمکن امتثال به این حدیث به این دلیل الا بالاجتناب عن کلیهما. بخوای به این حدیث به این دلیل امتثال کنی باید از هر دو طرف اجتناب کنی. خب الان طرف میاد میگه چه شما چرا همیشه یه طرف قضیه رو برمیدارید؟ خب بله اجتناب عن الخمر داریم، خب کل شیء الا چه حلال حتی تعرف انه حرامون هم داریم، اونو چی کار میکنی در اینجا؟ اون میگه چه در مشتبه الحرام حکم حلیت کن، در مشتبه الحرام حکم حلیت کن. خب شما ممکنه بیاید جواب بدی که این مربوط به شبهات بدویه است، این حدیث مربوط به شبهاتی که مقرون به علم اجمالی است نیست. میگه از کجا این حدیث؟ کل شیء لچ حلال، یعنی کل مشتبه الحرام حلال. خب اطراف علم اجمالی هم هر دو رو حساب کن مشتبه الحرامه، پس هر دو مشتبه الحرام حلال. فقط یک نکته هست اونجا باید با یه دقتی این کل شیء حلال رو اجرا کنیم. با کدوم دقت؟ با اینکه اینا رو با هم جمع کنیم، کل شیء حلال رو با اجتنب عن الخمر جمع کنیم. چجور جمع کنیم؟ میگه جمعش به این است که هر وقت اینو اجرا کردی طرف مقابلش رو حرام بدون، خمر بدون. یعنی اومدی در این دوتا لیوان گفتی کل شیء لچ حلال مربوط به الفه، پس اون بش رو خمر بدون. یا اومدی اینور گفتی مربوط به ای، الف رو چیکار کن؟ خمر بدان. کل شیء حلالون، کل مشتبه حلالون، مشتبه الحرام در شبهات بدویه بدون هیچ ملاحظه ای، در شبهات مقرون به علم اجمالی با این ملاحظه که هرگاه حلال دونستی به خاطر اون چه علم اجمالی هم به خمر بودن یکی داره، اون یکی رو بدل از حرام واقعی بدان. چون اینو حلال ظاهری دونستی اونم باید حرام ظاهری. اما مخیری از الف شروع کنی اون موقع در اون هنگام مخیری برو حرام بدانی، از ب شروع کنی الف رو حرام بدانی. پس جمع بین کل شیء حلال و اجتنب عن الخمر، جمع بین این دو دلیل نتیجهش این است موافقت قطعیه واجب نیست. خب شیخ چی میگه؟ میگه ببینید شما این جعل حرام برای طرف مقابل رو از کجای حدیث نتیجه گرفتی؟ اگر واقعا کل شیء مشتبه حلال رو میخوای اجرا کنی، این فقط یه دونه زبان داره، دوتا زبان نداره. نمیگه من حلال او حرام، میگه من حلال، در اون یک دومی هم میگه من حلال چون من مشتبه حرامم. چون یک لسان داره نمیتونی بگی کل شیء حلال پس من حلال او حرام، او حرام رو از کجا نتیجه گرفتی؟ چون اینو نمیتونی با اینکه باید در اطراف علم اجمالی او حرام رو بیاری بگی من حلال، چون علم اجمالی داره یکی از اینا چیان حرامه، چون در این حدیث اینها نیستن باید معتقد بشوی که کل شیء حلال مربوط به علم اجمالی نیست، نه اینکه مربوط به علم اجمالی هست و مخیری یکی رو حلال بدونی اون یکی رو حرام. خلاصه فرمایش شیخ این است، احادیث اصالت الحلیه در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ چون قاعده اشتغال نمیذاره. اصلا شما مشتبه الحرام نیستین، قاعده اشتغال قبل از این که شما بیایید اونجا رو قرق کرده، گفته چی این حلال حرامه. چرا حرامه؟ حرام از باب مقدمه حرامه، گفته اینجا حرامه یعنی اجتناب باید بکنید. من در حکم این دوتا طرف شکی ندارم، اون موقع کل شیء حلال رو میتونیم اجرا کنیم که در حکم اینها شک داشته باشم. قاعده اشتغال نمیذاره من شک کنم، میگه آقا شک کردی چون علم اجمال ده هر دو طرفشو باید اجتناب کنی، تمام دیگه مشتبهونی موضوع نداره چه بیاید حلالم بکنی. اینو بخونیم. فا این گلته گوله کل شیء نچه حلال، این که در حدیث اومده هر چیزی حلال است حتی بدانی حرام و مانند این که احادیث حلیته، یستفاد منه، از این احادیث چه استفاده میشه؟ حلیت المشتبهات، هر مشتبهی حلاله. ما دو نوع مشتبه داریم، شبهات بدویه، شبهات مقرون به علم اجمالی. میگه هر مشتبهی حلال. خلاصه حلیت المشتبهات به شبهت المجردت عن العلم الاجمالی، اون شبهاتی که مجرد از علم اجمالی است، این جمعی اون مشتبهات، این جمعی مربوط اون به مشتبهات ها، حلیت المشتبهات جمعی. آقای من اینجا دوتا لیوانه، جدا جدا شکی دارم، این پاچه یا نجسه، این پاچه یا نجسه، این پاچه یا، میگه جمعی این مشتبهات چی هست؟ حلاله، چون شبهات بدوی هم. اما در علم اجمالی هم حلال است، اما حلیت بالبدل، یعنی اگر اینو حلال دونستی اون یکی رو باید حرام بدونی. و همچنین حلیت و شبهات المقرونه بالعلم اجمالی علی البدل، یعنی میخواد بگه چه این حدیث کل شیء حلال یدل بر حلیت المشتبهات، فقط مورد چون دوتاست، در شبهات بدوی جمعی مشتبهات، در شبهات مقرون به علم اجمالی علی البدل حلاله. آره، هر کدام حلال بدونستی اون یکی رو باید حرام بدونی. میگه چرا اینطوری گفتی؟ میگه ببینید در شبهات بدوی مشکلی پیش نمیاد همه رو حلال بدونی، لأن الرخصت فی کل شبهتین لا تنافی الرخصت فی غیرها، این در شبهات بدویه، چون در هر شبهش به شما اذن بدن این منافات نداره، در اون یکی شبه هم به شما اذن بدن آقا این لیوان نجسه نه پاچه، این لیوان نجسه یا نه پاچه، اینا با هم منافات ندارن. روشنه؟ این مربوط به شبهات بدویه، لاحتمال کون الجمی حلالن فی الواقع، چون احتمال داره همشون حلال باشه در واقع دیگه، اصلا شبه بدویه معناش اینه. خب فل بنا علا کون هاز المشتبه بالخمر خلن، پس ما بنا بیزاریم که اینی که مشتبه بالخمر آیا در واقع خمر خمر نیست، بنا میذاریم بر این که خلن، این لا ینافل بنا علا کون المشتبه الاخر خلن، این منافات نداره چون مشتبه دیگرم سرچ است، اینم سرچ است، اونم سرچ است، چون همه اینها شبهات بدویان. اما در شبهات مقرون به علم اجمالی نمیتونی همش رو حلال کنی. چرا نمیتونی همش حلال کنی؟ چون مخالفت. احسن. اما رخصه فی شبهت المقرون به علم اجمالی، اما بیان رخصت بدن در کجا؟ در اون شبهاتی که مقرون به علم اجمالیه، ول بنا علی کونهی خلن، و بنا گذارن که اون شبهه، اون مشتبه، کونهی یعنی اون مشتبه سرچه است، لما تستلزم، این مستلزم یه چیزیست، یعنی بخوای بگی این سرچ است، اون علم اجمالی رو کنار با هم جمع کنیم، معناش این میشه پس اون خمره. ببینید اگر بنا بگذاری این سرچ است، باید این نتیجه رو بگیری، پس اون خمره، چون علم اجمالی داره یکی از اینها. پس اگر بخوای اصالت الحل اجرا کنی، این سرچ است، لازمش این لازمه عقلیه ها، دقت کنید، تعبد به این که این سرچه است همراه با علم اجمالی که احد و هما خمرون، تعبد به این که این طرف سرچه است، پس اون طرف چیه؟ خمره دیگه. لازمه عقلیش این همینه، لازمه عقلی یکی رو سرچه دونستن در جایی که احد و هما خمرون، لازمه عقلیش این است اون یکی حتما خمره. بجه ببینید، ول بنا علا کنی خلن، بنا بذاری چی؟ این یکی از این مشتبه خله، لما تستلزم وجوب البنا علا کون المحرم هو المشتبه الاخر. این مستلزم این است، لما اینجا لمای زمانی است، لما به معنای نفی نیست، چون که مستلزم این است بنا بذاری پس اون یکی خمره، اون یکی محرمه، پس نتیجه چی میشه؟ هر هلیت، تعبد به هلیتی ملازمه عقلی داره، یک لازم عقلی داره، لازم عقلیش اون یکی رو حرام بدانیم، این نتیجه چی میشه؟ فلا یجوز الرخصت و فیه جمیعن. پس این مثل شبهات بدویه نیست، نمیتونی به جمیع مشتبهات رخصت بدی. بله میتونی، نعم یجوز الرخصت و فیه، میتونی به اونم رخصت بدی ها، بعد از اونجا شروع کنی، بجی من اصالت الحل رو از اونجا شروع میکنم، نه از اینجا، از این ور شروع کنی مجبوری اونو حلال حرام بدونی، از اون ور شروع کنی مجبوری اینو حرام بدونی. دو طرف علم اجمالی دیگه، ببین دو تا دیوانه، لیوان الف لیوان ب، من میخوام اصالت الحل جاری کنم، اگر اینها شبهات بدویه بودن در هر کدام با هم منافات نداشتن، اصالت الحل در همه اینها، اما اگر علم همراه با علم اجمالیان، از هر کدام شروع کنم به اصالت الحلیه، باید اونوری رو خمر بدونم، روشنه؟ خب فلا یجوز الرخصت و فیه جمیعن، پس نمیتونید جمیعن رخصت قائل به رخصت بشی، نه یجوز الرخصت و فیه، میتونی در اون مشتبه فیه، یعنی المشتبه الاخر، در اون مشتبه دیگرم قائل به رخصت بشی، اما از اونجا باید اون موقع شروع کنی این یکی رو حرام بدونی، به معنا جواز ارتکابی، به این معنا که ببینید جایز بدانی مرتکب شدن اون مشتبه را، اما ول بنا عند المحرم غیره، ولی بازم لازمه عقلی شو باید رعایت کنی، بنا بذاری چون اون قیچی حرامه. پس ببینید این دوتا همراهتون با علم اجمالیه، شما اصالت الحلیه رو به معنای حلیت مشتبهات جمیعاً نمیتونی به کار ببری، اصالت الحلیه حلیت المشتبهات علل بدل، این علل بدل رو در علم اجمالی باید بازم اصالت کل شیء نکه حلالون رو اجرا کردیم. این میدونید چی میخواد بگه؟ شیخ میخواد بگه اصالت الحلیه اینجا جاری نمیشه، این انگلته میخواد بگه نه جاری میشه، فقط نحوه جریانش فرق میکنه با شبهات بدویه. در شبهات بدویه در همه مشتبهات جاری میشه، در شبهات مقرون به علم اجمالی به شکل علل بدل جاری میشه. مثل رخصه فی ارتکاب ببینید اصلا یک چیز دیگر، شما اصالت الحله رو بذار کنار، شارع به شما میگه آقا یکی از اینا رو بخور، اصلا اصالت الحله انگار نبود، من شک میکردم که یکی از اینا خمره یا نه، از شارع اذن گرفتم، شارع گفت یکی رو بخور، دوتاش نگفت، گفت یکی رو بخور، معنای این یکی رو بخور یعنی چه؟ یعنی هر کدوم انتخاب کرده اون یکی خمره، معناش اینه، یعنی شما میتونی موافقت احتمالی بکنی. مثل و رخصه، مثل اینجا رخصت دادن فی ارتکاب احد المشتبهی، نه بلخم، مثل رخصت در جایی که انسان مرتکب بشه در اونی که مشتبه به خمره، یکی از اینا رو مرتکب بشه، معل علم بکن احده ما خمرن، همراه با این رخصت دادن یکی رو مرتکب بشی، اما علم هم داری چی؟ یکی از اینا چی هن؟ خمرن. اینجا فلم ما علم من ادله، وقت چون این طرف علمه رو، یعنی این مکلف، علمه هم بخونیم یعنی معلومه، وقتی این مکلف از ادله میدونه تحریم الخمر الواقعی. ببین آقای من، خمر بالعلم تفصیلی حرام نیست، خمر واقعی حرامه. من از ادله اینترنت استفاده نکردم که خمر بالعلم تفصیلی حرامه، خمر حرامه، ولو تردد بین الامرین، ولو این خمر بین این دو امر مرددم باشه اون خمر حرامه. خب شارع اگر به من رخصت داده یکی رو انجام بده، معنای این رخصت این است، لازمه عقلی این رخصت این است، هر کدوم تو انتخاب کنی حرام ظاهری اون یکی میشه. کان معنی رخصه فی ارتکاب احدهما، رخصت در ارتکاب یکی، الاذنف به این معناست، لازمه عقلی رخصت اینه، یعنی به شما اذن دادن اینجا حرام ظاهری درست کنی. الاذن فی البناء الا عدم کونه هو الخمر المحرم، اگر به شما رخصت دادن یکی رو انجام بده، در فرض رخصت یکی رو انجام بده، شما ممکنه بگید کجا رخصت دادن؟ آخه میگیم کل شی این حلال رخصت دیدیم. وقتی به شما رخصت دادن یکی رو انجام بده، معناش این است اونو خمر واقعی قرار نده، و عند المحرم غیره، لازمه عقلیش این است اون یکی حرام باشه. فکل منهما حلال. آها میگه بازم نتیجهش این است هر دو حلالن، اما حلال علل بدل. دقت کنید، در شبهات بدویه میگیم همشون حلالن ظاهرن، در شبهات مقرون به علم ازمالی میگیم بازم همشون حلالن اما حلال علل بدل. فکل منهما حلالون به معنا جواز بنا انا کون المحرم غیره، به این معنا چه میتونی بنا بذاره چه حرام اون یکیه، از هر کدوم شروع کنی عیبی نداره، ولی با این لازمه عقلیش. خب یعنی کل شیء حلالان اومده الغا کرده که احتیاط رو، انگار گفته نه لزومی نداره احتیاط کنی، حلیت علل بدل من برای شما جعل کردم. من یه نکته‌ای بگم خدمتتون بین پرانتز، ببین یه حلال حرام واقعی داریم، یه حلال حرام ظاهری داریم. این کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، حلیت ظاهری جعل میکنه، حلیت واقعی رو کار نداره، چون اون حتی تعلم انه حرام نشون میده که در واقع حلال حرام بوده تو نمیدانستی. میگه هر چیزی در واقع حرامم باشد تو تا وقتی که نمیدانی اون چیه. این معناش حلیت ظاهریه. میگه این حلیت ظاهری در شبهات بدویه یه نوع معنا داره، در شبهات مقرون به علم اجمالی یه معنای دیگری داره، نه اینکه لفظ در دو معنا استعمال شده ها، لازمه اون مکان اینه. والحاصل ان مقصود الشارع من هذه الاخبار، مقصود شارع از این اخبار، منظور از اخبار یعنی اخبار حلیت، یعنی اخبار حلیت ظاهری، ان یلغا من طرف شک، شما لغو کنی از دو طرف شک. دو طرف شک چی؟ چه فی حرمت الشیء و علیته، شما دو طرف شکی چه حلاله یا حرامه لغو کنی احتمال حرمت رو. آقای من، هر کجا این احادیث میخواد بگه چه احتمال حرمت رو رفع کن، چون در شبهات بدویه چه دو هست، این مایه آیا حلالون یا حرامون، میگه احتمال حرمت رو رفع کن لغو کن. در علم اجمالی هم همینه، همین مایه حلال یا حرامه، احتمال حرمت رو در اینجا چکار کن؟ لغو. خب احتمال حرمت رو در اینجا لغو کنم یه لازمه عقلی داره در اونجا. در شبهات بدوی لازمه عقلی نداره، احتمال حرمت رو در اطراف علم اجمالی در یک طرفش لغو کنم، این اتوماتیک اون یکی میشه چی؟ حرام دیگه، اونجا احتمال الحرمالیه نیست. ببینید اینو حلال بدانم تعبدن، لازمه عقلی حلال دونستن، حرام دونستن اون یکیه. آقا گوش کنید چی میخواد بجه. ما در یه طرف اصالت الحلیه جاری میکنیم، ایشون میخواد بجه چه در شبهات بدویه لازمه عقلی نداریم، هر کجا احتمال حرمت و حلیت میدیم حلالون. خب اینجا این لیوان من احتمال حرمت و حلیت میدم حلالون، احتمال حرمت رو لغو کن. خب این بدویه. الان میام علم اجمالی، این لیوان یا این لیوان، اینو برداشتم میگم این احتمال حرمت و میگم حرام، نه احتمال حرمت و علیت چی میکنی؟ حلال. خب میگه اینجا درسته، این کارو بکن، در اینجا هم همین کارو بکن، ولی این یه لازمه عقلی داره،
اون یکی
باید حرام باشه.
تو چرا تکرار میکنی؟
آره تکرار میکنی. خب و یجعلو محتمل الحلیه فی حکم متیقن الحلیه، این معناش این هسته هر کجا احتمال حلال بودم میدی اونجا رو یقینا حلال بدان. اما لما کان فی المشتبهین به شبهت المحظوره شک واحد، اما در مشتبهین به شبهت المحظوره یه دونه شک است. ببینید در شبهات بدویه برای هر تعدادی شک است، شکوک متعدده است، اینم شک جدا داره، اینم شک جدا، اینم شک جدا، ولی در اطراف علم اجمالی همشون وابسته به هم یه شکه. خب ولم یکن فیه، در اونجا نمیشه الا احتمال کون زهازا حلالم و زاچه حرامن، اونجا لازمه عقلی داره. باید اینطوری بگیم اگر این حلاله اون حرامه، اگر اون حلاله این حرامه، این به این نحوه است. کان لازمه عقلیش این میشه کان الغاء احتمال الحرمه فی احدهما، شما احتمال حرمت رو در یکی لغو کنی به خاطر اصالت الحلیه، این اعمالا له فی الاخر، این احتمال حرمت رو باید در دیگری اعمال کنی، دیگه اونجا تا احتمال نیست، دیگه حرام علم یقینا حرام میشه، تعبدا یقینا و بالعکس. خب کان الحکم الظاهری فی احدهما بالحل حکما ظاهریا بالحرمه فی الاخر، این حرفش اینه چه اگر شما در یکی حکم ظاهری حلیت اجرا کنی باید در اون یکی حکم ظاهری حرمت اجرا کنی، ولیس معنا حلیت کن، پس هر دو حلالن اما حلال علی البدل، نمیگی ما یکی حلال یکی حرام، اصلا از این حدیث نتیجه میگیریم حلیت علی البدل رو، ولیس معنا حلیت کل منهما الا الاذن فی الارتکابه، معنای حلیت هر دو اینها این است که شما اذنی داری در ارتکاب این مورد و الغای احتمال حرمه، اما اون الغای احتمالی که المستلزم لاعمالی فی الاخر، باید اون احتمال حرمت رو در اون یکی اعمال کنی، اون موقع این لازمه عقلی شو باید رعایت کنی. فتعم، خب پس حرف ما چیه؟ حرف ما این است کل مشتبه الحرام حلال، اینجا هم همینه، شما نگوها دوتا معنا کردی در شبهات بدویه به یه معنا، در شبهات مقرون به علم ازمان میگه نه یه معنا هست کل مشتبه الحرام حلال، فقط در شبهات مقرون به علم ازمالی یه لازمه عقلی کنارش هست، اونجا هم کل مشتبه الحرام حلال. نه نمیپذیره، این انگلته است دیگه. فتعمل حتی تتوهم، شما اینجا یه تعملی کنید تا به این توهم نیفتی که ما میگیم دوتا معنا هست، یه دونه معناست اما در یکی طوریست اون معنا لازمه عقلی هم داره. ان استعمال قوله و کل شیء لچه حلال، به نسبه الى شبهات المقرون بالاجمال و شبهات المجرده استعمال فی معنیه. ما اینو نمیخوایم بگیم در دو معنا استعمال شده، در یه معنا استعمال شده، ولیکن این یه معنا بله ملازمه هست. خب شیخ یه نکته‌ای داره، اینم بگم دیگه تمام. ببین آقای عزیز، شیخ میگه آیا این احادیث تصرف در حکمه یا تصرف در موضوعه؟ یه وقت اصل جاری میکنن حکم درست میکنن، به موضوع کار نداریم. یه وقت اصل جاری میکنن موضوع درست میکنن. میگه این احادیث حکم به حلیت داده، نگفته این خلون شما لازمه عقلیش اون خمرون، گفته این حلال. دقت کنید ها، یه وقت موضوع میگه این موضوع محلله، چون موضوع محلله شما لازمه عقلی موضوع محلل این است، اون پس موضوع محرمه. نه حکم کرده. و در یک نکته مهمم این است، در اصول عملیه لوازم عقلی حجت نیست. شما اصل مثبت درست کردید اینجا، بله حکم کرده این حلالون، دیگه این حلالونه، لازمه عقلیش اون حرامونه؟ نه، لازمه عقلی اصول عملیه حجت نیست. موضوع هم درست نکرده چه بیاید بجید پس این سرچتون. موضوع درست میکرد، خب با موضوع میشه خودم میگه گل تو از ظاهر من الاخبار المذکوره، اونی که از این اخبار در میاد، البنا على حلیت محتمل تحریم، چه شما بنا بذارید چه اونی که احتمال تحریم میده اون حلاله و رخصت فی، لا وجوب البنا على کنیه و الموضوع المعلل، نه اینکه شما بنا بذارید چه اون موضوع حلاله. حکم رو این حدیث تبیین میکنه، به موضوع کار نداره. ولو سلم، میگه اگر قبول کنی موضوع رو هم تأثیر میخواد بذاره، خب هر دو رو چه فرقی میکنه برای کل شیئین؟ بگید لازمه عقلیش، میگه لازمه عقلی حجت نیست در اصول عملیه. ولو سلم، اگر ما قبول کنیم که موضوع محلل همینجا توضیح داده شده، فظاهرها البنا علی کون کل مشتبهین کذالج، با ظاهر این حدیث نیست هر مشتبه اینطوریه، شما هر دوتاشو باید حلال بکنید. یعنی اگر شما بخواید از کل شیء لچه حلالون رو اجرا کنید، باید در هر دو اجرا کنید. و لیس الامر بالبنا علا کون احد المشتبهین هو الخل، امرن بالبنا علا کون الاخر هو الخمر. این لازمه عقلی رو شما نمیتونید بذارید، چون ببینید یک بحثی هست، اینو یادگار بمونه. دو نفر شاهد عادل اومدن به شما گفتن که فلانی زنده است، لازمه زنده، مثلا یک نفر دوست شما بود زنده بود، تولدش هم مثلا سال 70 بود، الان دو تا شاهد عادل اومدن گفتن زنده است، لازمه عقلی زنده بودن این است چند سال داره؟
30 سال.
با بیانه لوازم عقلی رو میتونی اجرا کنی، پس او 30 سال است. اما اگر استصحاب حیات کنی نمیتونی بگی پس او 30 سال است. استصحاب حیات فقط معناش این است آثار حیات رو بر او جاری کن، موضوع درست کن نیست، آثار عقلی رو نمیتونی درست کنه. اصل مثبت معناش اینه. اینجا
سالگی بگه آثار حیات نیست،
30 سالگی برای آثار عقلی حیات میگه جاری نکن، شما فقط تعبدن اونو زنده بدان. ببین در محدوده شر، یعنی مالشو تقسیم نکن،
آدم شر میره
احسن. استصحاب به شر کار داره، به عقل کار نداره، به تکوین کار نداره. ببین شما استصحاب طهارت میکنی، معناش این است واقعا وضو داری؟ نه، به تکوین کاری نداره. روشنه؟ فلیسف روایات من البدلیه اینون ولا اثرون، در روایات ما اصلا حلیت علی البدل نداریم. شما حلیت علی البدل رو با لازمه عقلی میخواید درست کنی، اینجا بنویسید اصول مثبته درست نیست. نیست. السلام علیکم و رحمت الله.